بخش 25.
عصر روز بعد با اعلام فرمانده لشکر برای توجیه به سنگر او رسیدیم. گردان 412 رفسنجان و 417 شهر بابک عمل کننده بودند. نشست کوتاهی بود و حاجی تذکراتی داد و اصرار کرد که بچه ها مواظب به خودشان باشند و حتما کلاه آهنی داشته باشند. در تحریزی مانور این عملیات قرار شد ابتدا گردان 412 و سپس گردان 417 وارد عمل شود. اولین گروهان گردان 417 بهرام امیر حیدری بود و من همراه او بودم. دومین گروهان علی اصغر پور احمدی و علویان همراه او بود. غروب شد، شام آوردند. شام مرغ بود. هم شام سرد بود و هم آتش دشمن خیلی سنگین. میل چندانی نداشتم ولی چند لقمه غذا خوردم. از آن مغرب که شد داخل همان سنگرها نمازمون را به صورت نشسته خواندیم و بچه ها را آماده ی حرکت کردم. گردان 412 وارد عمل شد. فاصله خط ما تا خط دشمن تقریبا 400 متر بود. غروب تا نزدیکی خط دشمن رفته و مسیر را کنترل کرده بودم تا شب راه را اشتباه نرویم. به گردان 417 اعلام شد. بیسیمچی همراه من جلیل دهران از برادران طلبه و دو پیک همراه هم برادر قنات و نوجی و ایوب احمد پور بودند. آنها بچه های باروحیه، شجاع، جدی و حرف گوش کنی بودند. کسانی که به عنوان بیسیمچی و پیک انتخاب می شدند می بایست شرایط خطر پذیری را داشته باشند و این یک اصل بود تا فرمانده تنها نماند و بتواند به موقع پیام ها را با مقام های بالا و افراد زیر دست رد و بدل کند. این برادران دقیقاً چنین روحیه‌ای داشتند. با توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار سلام الله علیهم حرکت کردیم. 50 متری بیشتر نرفته بودیم که حاج قاسم روی خط آمد و با بیسیم شروع کرد به صحبت کردن و روحیه دادن به من. زیرا آتش دشمن به حدی سنگین بود که ایشان فکر می‌کرد نمی‌توانیم جلو برویم و به اصطلاح کپ می‌کنیم. چند بار در فاصله حدوداً 200 متری تماس گرفت. می‌خواست وضعیت موجود را رصد کند و از زنده بودنم مطمئن شده و به من روحیه بدهد. به حاجی گفتم مطمئن باشید که به حول قوه الهی و با تمام توان پیشروی می‌کنیم و به دشمن می‌رسیم و توی این کار کوتاهی نمی‌کنیم حاج قاسم. در مسیر که می‌رفتیم چند دستگاه ماشین از قبیل ماشین حمل مهمات آتش گرفته بودند. از بچه های گردان 412 هم که قبل از ما حرکت کرده بودند تعدادی به شهادت رسیده و پیکرهای غرق به خونشان در بین راه مانده بود. باید از نهر کوچکی عبور میکردیم تا به دژ روبرو برسیم و سپس با فاصله 100-150 متر سمت راست به قلب دشمن بزنیم. چون قبل از ما بچه های رفسنجان درگیر شده بودند نیازی به اصل غافلگیری نبود. از آنجا که گردان قبل از ما به دشمن حمله کرده بود دشمن هوشیار بود. آنها کاملا درگیر بودند و در آن درگیری سخت دشمن جلویشان را سد کرده بود. من لحظه ای فکر کردم. دیدم فاصله عبور از این نهر تا دژ جلو تقریبا 200 متر است، اما دشمن این مسافت را با تیر تراش رسام مرتب می زند. به فرمانده گروهان گفتم به بچه ها بگو همه در طول مسیر تو یه ستون با فاصله و با تمام توان بدوند و کسی راه نره. سپس دست پیک و بیسیمچی هم را گرفتم و گفتم چشماتونو ببندین و با من بیاین. دست های سه نفرمون در دست هم بود و این به ما قدرت و توان بیشتری میداد. واقعا این یک معجزه بود. یک لحظه آتش قطع نشد ولی بچه های ما سالم رسیدند. به دژ رسیدیم و بچه ها را با فاصله نشاندم. رفتم جلو. محمد میرزایی فرمانده گردان 412 را دیدم. بعد از بررسی وضعیت منطقه همونجا خبر رسیدنم را به فرمانده لشکر و گردان دادم. از جایی که خاکریز منقطع می شد تا ابتدای خاکریز دشمن حدود 50 متر باز بود و عراقی ها مرتب در آنجا آتش می ریختند. همونطور که دشمن منور میزد و همه جا را روشن میکرد دیدم 7-8 نفر خوابیدند. به میرزایی گفتم محمد چرا بچه ها تو این موقعیت خوابیدن؟ آهی از ته دل کشید و گفت
اینا شهید شدن.
از سوالی که پرسیده بودم شرمنده شدم.
به امیر حیدری گفتم
من با 2-3 نفر از بچه ها میرم، اگه رسیدیم اعلام میکنم. بچه ها رو 1-2 نفر با هم بفرست، تو یه ستون حرکت نده. به اتفاق پیک و بیسیمچی و ایوب احمد پور حرکت کردیم و با سرعت تمام خودمان را به آن طرف رساندیم. سپس با اشاره به بچه ها خبر دادم که حرکت کنند. دشمن زیاد منور میزد.
امیر حیدری
کم کم بچه ها را به سمت ما فرستاد. وارد کانال شده و با دشمن درگیر شدیم. در منطقه درگیری از سه طرف روی ما آتش میریخت، از روبرو، از سمت راست و سمت چپ شط‌الحرم. فقط عقبه ما خودی بود و بس. تا قبل از این عملیات و حضور در این منطقه شاید سخت ترین جنگی که در بعد آتش دیده بودم عملیات خیبر بود. اما این عملیات و منطقه نهر جاسم جای خودش را داشت و واقعا استثنایی بود. نبردی که در گوشه گوشه زمین با گلوله و ترکش و تیر شخ می‌خورد. جنگ در این منطقه برای عراقی ها هم خیلی سخت بود. زمانی که ما رسیدیم آن طرف و در کانال با دشمن درگیر شدیم شرایط خیلی سخت بود. من از فرمانده گردان درخواست کردم که یک دسته نیرو برای کمک بیاید. دسته‌ای که قرار بود به کمک ما بیاید دسته محمود حاجی زاده بود، اما آنها مسیر را اشتباه رفتند. البته مقصر نبودند، چون مسیری که غروب شناسایی کرده بودیم جای دیگری بود، ولی مسیری که عملیات کردیم از آنجا 100 متر فاصله داشت. مهدی پور احمدیان مجروح شده بود، قرار شد برود عقب. رفت و بچه ها را پیدا کرد و به سمت ما هدایت نمود. مسیری که بچه ها آمدند میدان مین بود، ولی خدا کمک کرد و در آن تاریکی شب هیچ کس روی مین نرفت. فردا صبح هر ماشینی که از آنجا عبور می کرد روی مین می رفت و منفجر می شد. آن شب بچه ها تا پایان کانال را تصرف کردند. جنگ تن به تن بود و سخت. عراقی ها هم خیلی مقاومت کردند. سه بار فشار آوردند و قسمتی از کانال را گرفتند، ولی با جانفشانی گروهی از شهدا مثل خسرو اسدی، محمد خدادادی، تقی باقری، حسن و حسین زاره، غلام عباس صالحی نژاد، حسن میرزایی، حسن عبدلی، غلامرضا ملایی و دیگران آن منطقه تثبیت و جلوی کانال با گونی سد شد. تا صبح آنجا مقاومت کردند تا اینکه بچه‌های مهندسی رزمی لشکر موفق شدند با لودر و بولدوزر خاکریز کوچکی احداث کنند تا جناح محفوظ بماند. در ادامه درگیری یک گلوله خمپاره یا توپ به نزدیکی ما و بالای کانال اصابت کرد و من از ناحیه گردن و پا مجروح شدم. خودم را به داخل یک سنگر عراقی کشیدم. بیسیمچی به فتاحی خبر داد و او سریع علویان را فرستاد تا کار را ادامه دهد. در سنگر عراقی نشسته بودم و از گردن و پایم خون می آمد. احساس کردم جایی که نشستم خیلی نرم است. دستم را به اطرافم کشیدم تا ببینم زیر پایم چیست. یه دفعه جا خوردم. روی جنازه یک عراقی نشسته بودم. اول فکر کردم زنده است. دستم را جلوی بینیش بردم. دیدم نفس نمی کشد. خیالم راحت شد که مرده است. یکی از بچه ها با چراغ قوه‌ای که همراه داشت سنگر جمعی کوچکی از عراقی ها را پیدا کرد و مرا داخل آن برد تا زخمهایم را پانسمان کند. وارد سنگر شدم. علویان رسید. اوضاع را جویا شد و گفت
ترکش ها خیلی خطری نیستن. میرم جلو بچه ها را هدایت کنم. شما هم همینجا بمون تا ببینیم وضعیت چی میشه.
بچه ها آمدند و زخمهایم را پانسمان کردند. جنگ لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شد. فتاحی هم وضعیت مرا به حاج قاسم گزارش داده بود. حاجی اول فکر کرده بود من شهید شدم. بعد از عملیات به من گفت
وقتی فتاحی خبر داد فکر کردم شهید شدی، ولی بعد از پایان کار فهمیدم نه، خدا رو شکر زنده‌ای و مجروح شدی.
جنگ تن به تن بود، جنگ متری بود و این منطقه برای دو طرف جنبه حیاتی داشت. ندای یا زهرا و یا حسین بچه‌ها به گوش می‌رسید. فریاد الله اکبر به آنها توانی مضاعف می‌داد. چند بار عراقی‌ها هجوم آوردند تا همین خط تصرف شده حساس را بگیرند، اما نتوانستند. در همان حال دو سه بار به بچه‌ها سر زدم. محشری به پا کرده بودند. نزدیک اذان بود که شیخ اصغر محمدیان از طرف فتاحی آمد و گفت
معروفی برو عقب.
گفتم نمیتونم و نمیرم. خیلی اصرار کرد. نماز را به حالت نشسته خواندم. بچه ها هنوز درگیر بودند. هوا کمی روشنتر شده بود. علی اصغر پور احمدی آمد و با همون حال سری تا پایان کانال زدیم. یک سنگر تجمعی عراقی دیدیم. وارد آن شدیم. بساط عراقی ها پهن بود. کباب، پرتقال و موز داشتند. خسته و گرسنه بودیم. اصغر گفت
بخوریم بلکم جون بگیریم.
گفتم نه نخور، شاید تله باشه، شاید بهش سم زده باشن.
من میخورم هر چه باد آباد.
و شروع کرد به خوردن کباب. من بیشتر احتیاط کردم و فقط میوه خوردم، ولی اتفاقی نیفتاد. عراقی ها آن بساط را آماده کرده بودند برای خودشان، ولی خدا فرصت خوردن به آنها نداد و نصیب ما شد. شیخ اصغر دوباره آمد و گفت
فتایی خیلی اصرار میکنه برو عقب.
خلاصه هر جوری بود مرا مجاب کرد. 50 متری را به عقب رفتم. در مسیر اسکر احمدیان از بچه های دیدبانی لشکر که پاسدار بود را دیدم، در حالی که همه لباس و تنش پر از خاک و گل بود و فقط چشمهایش دیده می شد و به سمت دشمن گرام گرفت. همینطور که رد می شدم دستی روی شانهش زدم و خدا قوتی گفتم و عبور کردم. اسکر دوست دوران ابتدایی من و جوان با ارزش، آرام، معنوی و زحمتکشی بود. به سنگر فرمانده محور رسیدم. سید محمد تهامی و فتاحی هم آنجا بودند. یک بولدوزر و یک لودر در زیر آتش شدید داشتند خاکریز می‌زدند تا جناح عملیات حفظ شود. کار سخت و خطرناک این برادران مهندسی واقعاً شجاعانه بود. فتاحی به من گفت:
حسین برو عقب.
گفتم بذار با هم باشیم. با اصرار گفت:
نه تو زخمی شدی، برو عقب تا حداقل یکیمون زنده بمونه.
من هم اطاعت کردم چون هیچ کس از آن منطقه امید برگشت نداشت. با کمر خمیده از سنگر بیرون آمدم. نمیتوانستم خوب راه بروم. به فاصله حدوداً 30 متری جایی که شهدا و مجروحان را میبردند رسیدم. چند بار به عقب نگاه کردم. دیدم فتاحی هم دارد مرا نگاه میکند. دل توی دلش نبود. میخواست ببیند من تا آخر خط میرسم یا نه. وقتی رسیدم یک نفر آنجا بود و مرا در آمبولانس گذاشته. فتاحی هم هنوز نگاه میکرد.